أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجة وصية نبيك صلاة تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. معاملاتی که انسان انجام میده، خرید و فروش هایی که میکنه، اینها به چند دسته تقسیم میشه. گاهی هم جنس نقد، هم پولی که و ثمنی که بناس بابت این پول داده بشه. خب این یه نوع معامله است. همین که شرط نمی شود که جنس بعدن داده بشه یا پول بعدن داده بشه، معامله نقد تلقی میشه. لذا اگر کسی معامله رو انجام داد، بعد به طرف مقابل گفت من بعد از اینکه معامله رو انجام داد، یعنی قرار داد رو بست، بعدن به طرف مقابل گفت من پولشو بعدن میپردازم، الزام آور نیست برای طرف مقابل. میتونه بگه من نمیخوام این معامله رو و به هم بزنی یک طرفه، مشکلی نداره. یا همینطور در مورد تحویل دادن جنس، وقتی ذکر مدت نمی شود، نه در جانب عوض، نه در قسمت معوض، نه برای خود جنس، نه برای پول او، معامله نقد واقع میشه و لازم و واجبه که هرچه زودتر تسلیم کنند طرفین مال اون دیگری را به او. در فرض میتونن تأخیر کنن که طرف مقابل به این تأخیر راضی باشه. اگر راضی نباشه این تأخیر معصیته. روشنه؟ گذشته از این که معصیته، برای طرف مقابل هم حق فسخ یک جانبه ایجاد میشه. میتونه او به هم بزنه، بگه من معامله رو نمیخوام. این جایی که هر دو سر معامله نقده. گاهی جنس نقده ولی پول و ثمن در آینده داده میشه، که اینو میگن معامله نسیه. معامله نسیه هم صحیحه، به شرطی که جنس اگر معین هست، زمان پرداخت پول و معوض اون زمانش معین باشه. جنس اگه در خارج هست، مثلا خانه‌ای که الان ساخته شده هست، آقای حاجستان، آقای سعیدیان، خونش که الان مادرش زندگی میکنیم، میتونه بفروشه، میفروشد این جنس رو و بعد پولش رو خریدار به ایشون بخواد یک سال بعد بده، دو سال بعد بده، به اقساط مشخص بده. اگر اقساط مشخص باشه معامله صحیحه. اگر اقساط در هنگام وقوع قرارداد، بسته شدن قرارداد و انجام معامله، اگر اقساط معین نباشه، اصل معامله باطل میشه. من برخورد کردم با مواردی تو معاملات ملک که میگن مثلا فروشنده این مبلغ نقد رو از خریدار گرفت، بقیهش رو چک هایی که ایشون در محضر هنگام تغییر، هنگام سند زدن اونجا بقیه چه کار رو اونجا خواهد داد، چون اونجا بناس بده و اون چه کار معلوم نیست چه تاریخی داره، یعنی در هنگام وقوع معامله معلوم نیست اون چه کار چه تاریخی قرار داده میشه، اصل این معامله باطل میشه. عنایت فرمودین؟ الان من در جریان یک نزاع بزرگ زمین چند هزار متری در یکی از بهترین نقاط شمال تهران هستم بین دو تا آدم خوب مسئله ندون، ولی زیادن از این آدم ها. از این که میگیم خوب یعنی نمازشو میخونه، روزشم میگیره، ولی تو معامله ای کسی وظیفهشو انجام نده ما اسمشو میذاریم آدم خوب. حالا خدا اسمشو چی میذاره بعدن، من نماینده خدا نیستم، اما این مخالف وظیفش. نزاعیس حدود 8 یا 9 سال به شکل خیلی شدید ادامه داره. یکی از بنده قرارداد اینه که فروشنده این مقدار مبلغ رو دریافت کرد در هنگام معامله، بقیه مبلغ رو خریدار طی چک هایی که در محضر در تاریخ فلان تسلیم فروشنده خواهد کرد به او خواهد داد. قرارداد اینجوریه. این معناش چیه؟ معناش اینه که بخشی از ثمن مشخص نیست زمان ادایش. وقتی اینجوریه این معامله از بنیان باطله، نه اینکه یه قسمتش باطل بشه، از ریشه باطله این معامله. یعنی نقل و انتقال ملکیت صورت نگرفته، تو دادگاه هم رفتن به نفع ارزم وضوع خریدار حکمم صادر شده، اما من دیگه خیلی خبر ندارم از اون روند قضایی داستان، ما مسئله شرعیشو بلدیم. این تیکش قابل تصحیح نیست. روشن شد؟ پس اگر معامله نقد نیست و نسیه است، یعنی باید ثمن بعدن ادا بشه، تاریخش باید به صورت دقیق مشخص باشه، و الا معامله از بنیان و اساس باطله. یعنی این جنس وارد ملک خریدار نشده و اون طرف هم پول از ملکش خارج نشده. اگر چه جنس و مال داده بشه و گرفته بشه، ملکیت صورت نمیگیره. بعدن با هم دعواشون نشه، خب اب نداره، این تو مال او تصرف میکنه، او هم راضیه. اما اگر به نزاع و دعوا کشید، معامله باید معلوم بشه که باطله و هر کسی بره سراغ حق شرعی خودش و نه بیشتر. این در مورد معامله نسیه. یه معامله دیگه داریم عکس اوست، و اون معامله چیه؟ اینه که جنس بعدن داده میشه ولی پول نقده. این همون پیش فروشه. منتها پیش فروش یا معامله سلف در صورتی درسته، پیش فروش که جنس به صورت مشخص در بیرون نباشه. اگر این فرش رو یا این خانه رو آقای حاج حسن آقای سعیدیان میخواد پیش فروش کنه، پیش فروش نسبت به این خانه و این فرش امکان پذیر نیست. این معامله سلف نداره. توجه میفرمایید؟ معامله سلف و پیش فروش اون زمانی اتفاق میفته شرعاً که جنس با اوصاف کلی باشه. کلی باشه، نه اینکه زیاد بخرن. و مردم بعضی میگن رفته طرف کلی خریده، یعنی کلی جنس خریده. این کلی که فقها ها میگن غیر اون نیست که مردم میگن، کلی جنس خریده یعنی زیاد خریده. کلی که اینا میگن در مقابل شخصی و جزئیه. این خانه الان رو این قطع زمین ساخته شده، معلوم هم هست این تیراهنا اگرچه ممکنه مثل داشته باشه در عالم به هزاران مثل، هزار تا و هزارها شبیه او باشه. اما این تیراهنا رو که تو این سقف کار گذاشته شده و آجرای اینجا و دیوارها زمین، اینا رو میفروشن. اینایی که حالت مشخص داره این پیش فروش نداره. شما اگه ماشینی که گرفتید این ماشین رو بخواید بفروشید، پیش فروش نداره. پیش فروش و معامله سلف اون معامله ایه که شما جنس رو از طرف مقابل میخرید، ولی این جنس ممکنه شبیه زیاد داشته باشه، مثل پیش خرید یا پیش فروشی که از کارخانه های خودروسازی انجام میدن. مثلا شما میری میگم من یه ماشین مثلا پژو 405 با این خصوصیات میخوام، خصوصیاتی که مؤثره در قیمت، روزی که تحویل بناس بدن به شما، اگر این شرکت 500 تا از این ماشینات داره، یکی از اونا رو نماینده شرکت گفت این مال شماست، شما نمیتونی بگی نه خیر، اون یکی دیگه مثلا دست یکی از اولیاء خدا خورده به کاپوتش، این متبرک شده، اونو باید بدی به من. نه، این ماشین اگه تو اوصافش، اوصافی که معین شده تطبیق میکنه به همین ماشین اونی که خریدید، اوصافش به این تطبیق میکنه، همین رو باید بردارید، ولو یکی از اولیاء خدا به کاپوت یه ماشین دیگه یه هم دست زده باشه، شما نمیتونید قبول نکنید، چون جنس شما کلی بوده. اما ماشینی که خودتون نفروشید اینجوری نیست، یه شماره شاسی مشخص، یه شماره موتور معینی داره، شما اینو میفروشید. اگر معامله بخواد کلی باشه، یعنی جنس کلی باشه و پول در آینده داده بشه، ببخشید، و پول نقد باشه، این معامله رو میگن سلف. تذکری که فقها اینجا دادن اینه که در این معامله باید تمام پول در هنگام قرارداد داده بشه. اگر هیچی از پول داده نشه، پولم بعدن میدین، شما مثلا میرید از این شرکت خودروسازی ماشین میخرید، بناس به شما مثلا تاریخ مثلا سال 89 تحویل بدن، بر فرض روزش هم معین باشه، شما یه چک در وجه این کارخونه کشیدین، این چک فرض کنین تمام پول ماشینم هست، ولی این چک امروز جمعه است، معامله صورت گرفته، برای فردا این چک رو نوشتین، این معامله اصلش باطله. یعنی شما مالک ماشین نیستید، فقط از اون شرکت چک بهش دادین، اگه نقد بکنه پولش رو طلب دارید، ماشین طلب ندارید. و این نکته ایست که اونایی که سفارش جنس میدهند خیلی محل ابتلاعشونه. سفارش میده جنس رو، یعنی میخره جنس رو، اونتا جنس کلیه، جنس رو تازه طرف باید مثلا تولید کنه یا بره بیاره، یا عرضم به حضورتون که تازه بکاره مثلا در بیاد. معامله این طرف کلیه، پولی هم که میده در آینده میخواد بده، چک میخواد بده در آینده، این معامله از بنیان باطله، از اساس. این مسئله جز واضحات فقهه، ولی چون خیلی از افرادی که تو کار کسب و کارن مسائل معاملاتی رو وارد نیستن، گاهی ما اینو هر چقدرم که میگیم باورشون نمیشه، به ما میگن آقا خب طرفین توافق دارن سر این، طرف قبول کرده که پول بعدن میگیره، بازم باطله. جوابش اینه که با وجود توافق باطله، ولی شرعن این معامله بهش میگن بیع دین به دین، یا بیع کالی به کالی، این معامله باطله که هر دو طرف کلی و موکول به آینده. شما پول رو در آینده میخوای بدی، جنس هم در آینده میخواد تحویل بشه، نه جنس موجود در آینده تحویل بشه. این خونه رو میتونه آقای سعیدیان بفروشه، چون این خونه مشخصه، و پولش رو 10 ماه بعد بگیره، خونه رو هم بگه 1 سال بعد من تحویل میدم، عیبی نداره، خونه مشخصه، این مانعی نداره. اما اگه جنس کلی خریده بشه، پول هم از اون طرف کلی بخواد داده بشه، معامله از بنیان باطله. امیدوارم توفیق پیدا کرده باشم که این قسم رو خوب تشریح کرده باشم و مشخص بشه که معامله در این قسمت چه مشکلی رو داره. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما امروز نسبت به ائمه بزرگوارمون یه مجموعه از اعتقادات رو داریم. معتقدیم که این بزرگواران خلیفه به حق رسول خدایند و دیگری غیر از این 12 بزرگوار شایستگی این مقام رو نداشته و نه الالعبد خواهد داشت. ما معتقدیم که این بزرگواران امامان مفترض و طاعه هستند. یعنی چی؟ یعنی معتقدیم که اگر اینها چیزی رو بیان بکنن از دین خدا، ما باید بپذیریم و اگر غیر از دین خدا یه چیزی رو هم از اوامر شخصی توصیه کردن، امر کردن، امرشون لازم الاجراست. مثلا اگر به آقای ریاضی گفتن آقا امام معصوم فرمود اینجا نشین، پاش برو اونجا، بر ایشون حرامه اینجا نشستن و باید برو اونجا بنشین. در اوامر شخصی هم باید اون بزرگواران رو تبعیت کرد و در هر چیزی که خدای متعال ما رو ولایت داده در اونجا، یعنی حق تصمیم گیری رو با ما قرار داده، در هر کاری که این چنینه، اگر اونها قبل از ما در اون مورد تصمیم بگیرن، تصمیم اونها دیگه جایی برای تصمیم گیری ما باقی نمیگذاره. مثلا چی؟ آقای ریاضی مالک پیراهنشه، میتونه بفروشه او رو. تصمیم گیری درباره این که این پیراهن رو بفروشد یا نفروشد با ایشونه. هیچ کس در عالم نمیتونه مزاحم ایشون بشه در این مورد. درسته؟ میخواد بفروشه، بفروشه. درسته؟ اما اگر امام معصوم آمدن و لباس ایشون رو فروختن، لباس ایشون رو فروختن، از ملک ایشون خارج میشه. درست مثل اونی که خودشون این کاری کرده. درست شد؟ ایشون حق داره زنی رو اگه دارای شرایطی باشه به عقد خودش در بیاره. اگر امام معصوم این کارا انجام دادن، اون زن میشه زوجه ایشون. اگه امام معصوم طلاق داد همسر ایشون رو، حق طلاق با مرد، با هیچ کس دیگه نیست. الطلاق بید من اخذ بالساق. اگر امام معصوم این کارو کرد، درست مثل اونی که خود او انجام داده، اگر من زنی رو به عقد ایشون درآوردم، عقد من میشه عقد فضولی. یعنی من کاری کردم که نیاز داره بعدن ایشون در این مورد تصمیم بگیره. اگه تصمیم بگیره که این عقد واقع بشه اون زن میشه زوجه ایشون. اگر نه رد بکنه اون زن همچنان اجنبی است نسبت به ایشون، این عقد من میشه یه چیز باطل. حرف زیادی که زدم، اما امام معصوم این چنین نیست. ولایتی که ائمه ما علیهم السلام دارند هم در جنبه بیان دین است، در همه ابعادش، چه اعتقاداتش، چه احکامش، چه اخلاقش، هر چه که بگن، قرآن رو تفسیر کنن، هر چه از دین خداست میتونه بگه. غیر از او اوامر شخصی رو اگر کردن، اون اوامر لازم الاجراست. اضافه بر او چی؟ اگر در جای اجازه تصمیم گیری با فرد بود، امام در اونجا اومدن و زودتر تصمیمی گرفتن، اون تصمیم امام مقدم بر تصمیمی است که خود اون شخص میگیره. درست شو؟ این معنی ولایت، معنی ولایت. در بعد بیان دین، نکته دیشب من گفتم احساس کردم بعضی نکتهشو چون درست متوجه نشدن، امشب یه توضیحی میخوام بدم. در بعد دین یه اشکالی بعضی کردند. این اشکال اصلش تا اونجا که من پیگیری کردم و میدانم، اشکال اصلش از ابن تیمیه است. در روزگار اخیر، مثلا حدود 100 سال اخیر، اقبال لاهوری هم این اشکال رو گفته، ولی خب نگفته که از او گرفته، ولی اگه کسی بخونه میفهمه که به شکل اتفاقی دوتا عبارت خیلی بعیده که شبیه هم در بیاد. ولی خیلی مستبعده که یه دفعه یه نصف صفحه درست شبیه هم دیگه در بیاد. ولی خب روزگار ما دزدی علمی زیاد انجام میشه و افراد خیلی از اوقات چیزها رو پای حساب خودشون خرج میکنن. حالا ما فعلا واقع شدیم توی همچی چیزایی، و یه عده‌ام که کلمات اقبال لاهوری رو در اینجا بیان میکنن. اشکالی که کردن اینه که اگر دین خدا رو شما شیعیان از ائمه میگیرید، اینا اگه چیزی رو از دین خدا بگیرن، اینا اگه چیزی رو بیان کنن، شما موظفید که اون رو جزء دین خدا بدونید. شما در حقیقت امام خودتون رو پیغمبر کردید، چون با پیغمبر هم همینجوری معامله میکنید. پیغمبر مگه کیه؟ کسیست که میاد دین شما رو مشخص میکنه دیگه. از طرف خدا هم معین شده، بنابراین شما شیعیان، اعتراض او به شیعه اینه که شما عملا امامانتون پیغمبرن، در معنا خودشو بیار اسمشو نیار کردی، و این به معنی باطل کردن خاتمیته، در حالی که قرآن صریحا میگه پیغمبر خدا خاتم النبیینه. او اعتراض میکنه که شیعه با اعتقاد به ولایت تشریعی ائمهشون و اعتقاد به اینکه دین خدا رو اونا میتونن برای ما بیان بکنن، عملا اینا رو پیغمبر کردن، و این به معنی نقض خاتمیته. درست شد؟ حرف اصلش از ابن تیمیه است. یه پرورشی به وسیله اقبال داده شده، بعدم که در روزگار ما یه عده این رو منتشر کردن تو سطح جامعه شیعه. عرضی که دیشب داشتم در پاسخ به این اشکال بود. اشکال در حقیقت اگر بهش توجه بشه، پا پاسخی که ما دادیم این بود: پیغمبر خدا کسیه که علمش رو فقط از وحی میگیره و انسانی، ولو اون انسان یه پیغمبر دیگه باشه، پیغمبری و انسانی دیگه واسطه در آموزش به اونیست، مستقیم از بالا میگیره. توجه میکنیم؟ از وحی به او داده میشه، انسانی به او تعلیم نمیکنه، ولو از اقسام تعلیمی که دیشب عرض کردم، تعلیم های غیر متعارف باشه، که دیشب دیگه نمیخوام بحثای دیشب رو تکرار کنم. ائمه ما علیهم السلام تصریح میکردن که هر چه ما از دین خدا میگیم وراثتاً عن رسول الله، و پیغمبر به ما تعلیم کرده، پیغمبر به ما تعلیم کرده. منتهان تعلیم پیغمبر به این بزرگواران خیلی از قسمتهاش شکل عادی نداره. منتهان میگفتن اینا پیغمبر فرموده، ما از پیغمبر گرفتیم، این دین دین پیغمبره. منتها اون بزرگواران این دین رو از پیامبر گرفتن، علومش و معارفش و حقایقش رو از پیغمبر گرفتن و موظفن بیان کنن و بیان میکنن. بله، خدای متعال در عین اینکه اینا از پیغمبر گرفتند، یه بار دیگه همه اون علوم یا بخشش رو ممکنه به اونها به نحوی هم باز خدا مجددن به اینها عطا بفرماید، اما اصلش کی آمده پیش اونها؟ اصلش رو تأکید میکنم، پیغمبر خدا به ما تعلیم کرده. انبیا کسانی هن که اصل علمشون رو از هیچ بشری نگرفتند، ولو اون بشر بشر معصوم باشه، پیامبر باشه، بلکه اصل علمشون از بالا داده شده بهشون، وحی بوده، حالا یا در خواب یا در بیداری ملک به اونها داده، یا مثل حضرت موسی تکلم از با واسطه شجر باشه، یا به نحوه دیگری که ما نمیدونیم. درسته، اما واسطه بشری نداره. ائمه ما میفرمودن که ما علممون رو از پیغمبر خدا داریم. اون کتاب جامعی که دیشب عرض کردم، امام صادق علیه السلام فرمود تمام حرام و حلال خدا رو پیغمبر خدا املاء کرد به امیرالمومنین، دیکته کرد به قول ما تمامش رو، و همش رو امیرالمومنین نوشت در توماری و در کتابی که 70 ذراع طولشه، حدود 30-35 متر میشه، و این مکتوبی است که زیراکس هم از روش نشده، فوتوکپی نشده، تو این هیچ نوع غلطی هم نیست، غلط نامه هم نمیخواد، و نسخه منحصر به فرد پیش امیرالمومنین بود، بعد داد به امام مجتبی، امام مجتبی داد به سید الشهدا، سید الشهدا داد به زین العابدین، و اون حضرت به امام باقر، تا امروز در دست ولی عصر علیه السلام. راوی خدمت امام صادق علیه السلام بود، حضرت بهش فرمود اجازه میدید؟ دستشونو بردن طرف دست او، او عرض کرد جایل تو فداک، من فدای شما بشم، همه چی وجود من ملک شما و از آن شماست. حضرت دست او روی فشار مختصری دادن، جاش سرخ شد، فرمودن حتی عرش این در اون کتاب ثبت، والله کسی نمیتواند بگوید که چیزی از حرام و حلال هست که در اون کتاب نیست، و هر چه ما میگیم از احکام دین اونجاست، منتها اون کتاب رو در اختیار نفر دیگری نگذاشتن و نمیگذارند. پس این که ائمه ما علیهم السلام امامن و دین رو از اونها باید گرفت فقط. این با بحث خاتمیت هیچ منافاتی نداره. پیغمبر اسلام پیغمبر خاتم بود، آخرین پیامبر بود، بعد از او امام معصوم هست. امام معصوم یعنی چی؟ یعنی کی؟ یعنی کسی که تمام دین رو از او میگیری، درست شبیه این که از پیغمبر حرف میشنوی، منتها پیغمبر علمش مستقیما از عالم بالا داده شده، این بزرگوار علمش از پیغمبر خدا بهش رسیده، درسته؟ و چون معصومه باید دقیقا تمام سخنان او رو شنید. و بحث خاتمیت هرگز نقض نمیشه. و اون اشکال ابن تیمیه اشکال کاملا نامربوطیه. اینی که ما گفتیم، نه اینکه فکر کنید یه دونه دو تا روایت داره، خیلی روایات زیادی داره که ائمه ما تصریح میکنند که ما آنچه داریم از پیغمبر مکرم خداست، از اونجا به ما داده شده، پیغمبر ما را ادب کرده، پیغمبر ما را تعلیم فرموده، او آموزش داده، و این فارق میان اونها و اون تعریفی است که از نبی شده است، که تعریف مشهوری است. عرض من دیشب ناظر به این سوال بود و در پاسخ به این پرسش گفته شد. امیدوارم که این بحث که در بعضی از اذهان ایجاد تشویش کرده، پاسخ خودش رو پیدا کرده باشه. غیر از اینم میشه عرایزی رو گفت که دیگه مناسب اینجا نیست. این جمله رو به مناسبت اون مطلبی که اون پیر مرد اهل شام آمد خدمت امیرالمؤمنین و عرضه داشت که آقا به من چیزی رو بیاموزید که خدا به شما آموخته، به اون مناسبت گفتم خدا می آموزد به امیرالمؤمنین، مانعی نداره، اما امیرالمؤمنین با این آموخته شدن پیغمبر نمیشه، بلکه این علم از پیغمبر خدا به اون حضرت رسیده، خدا تشریفاً عنایتاً لطفاً رحمتاً و روی حکمتی اون علوم یا بخشی از او رو خودش هم به واسطه ملک یا به شکلای دیگه به این بزرگوار عطا میکنه و هیچ مشکلی در بحث خاتمیت به این ترتیب به وجود نمیاد. خدای متعال یه عده‌ای رو داره که باشون سخن میگه، که همون که خدا امیرالمؤمنین فرمود که خدا در هر برهه‌ای عبادی دارد که ناجاهم فی ذات کلمهم فی ذات عقولهم، با اینها در دلهای اونها و در عقل اونها خدا مکالمه میکنه و مناجات میکنه، حرفایی رو خدا میاندازد در دل اونها، اینا باعث نمیشه که او پیغمبر بشن و نقض خاتمیت بشه. خب عرضم تمام. روز جمعه بود و متعلق به ولی زمان حجت عصر و مولای همه ما و اون بزرگواری که اگر اراده‌ای کند ما باید تمام اراده های خود رو در اراده او فانی کنیم و در برابر او تسلیم محض باشیم. اگر او درباره ما تصمیمی بگیرد، تصمیم او بر ما نافذه، و این معنی اولا به نفس بودن اون بزرگواره. ما در برابر اون بزرگوار این چنین اعتقادی رو داریم. او اگر چنین تصمیمی رو الان نمیگیرد و بحث زمان غیبته، این به این معنا نیست که این مقام و این موقعیت و این شرافت برای اون حضرت نیست. نه، هست، منتها فعلا خدای متعال اراده کرده که میان ما و او پرده غیبت حائل باشد، گرچه برای عده‌ای این پرده اونقدر اثر نداره کما اینکه زین العابدین علیه السلام و ابو خالد کابلی فرمود در زمان غیبت آخرین امام از دودمان ما یه عده‌ای میان که خدای متعال اونقدر از عقل و فهم و معرفت به اونها عطا میکنه که غیبت مثل زمان حضور و مشاهده میشه. اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت عندهم به منزله المشاهده. یه عده اینجوری میشه که اصلا واسه شون فرقی نداره، درست مثل اونی که زمان حضرت رضا علیه السلام این مقدار براش یقین پیدا میشه. و این لطف خداست در حق عده‌ای که خدا به اونها میده. یه عده‌ای رو هم خدا از یقین بی نصیب میکنه. یقین کمترین نعمت معنوی است که در بین مردم تقسیم شده. اغلب قلوب از شک و تردید توهی نیستن. یه عده‌ای هم که خدا بهشون یقین میده، البته یقینم ذو مراتبه، یقین رتبه اول داریم، یه یقینهایی داریم که فهوه من الیقین علا مثل ذو الشمس، بعضیا به قدر یقینشون شدیده درست مثل این که در برابر نور آفتاب قرار میگیره. این لطف خداست، با تضرع هم میدن. البته ای کسی سوال و شبهه و اینا داره گفتگو بره بکنه، ولی نتیجه این گفتگوها رو عزیزان بدونن، این گفتگوها هیچ کدام یقین آور نیست تو هیچ علمی، تو هیچ چیزی. هرچه از جنس علمه توش گفتگو به یقین 100% نمیرسه. اگه یقین 100% بخواید فقط مال ریاضی و منطق ریاضی که اونم اصطلاحاً جز علوم به حساب نمیاد، چون واقع نمایی نداره، همش امور انتزاعیه. عدد که تو خارج نداریم، معدود داریم تو خارج، ولی یک و دو و سه که نداریم، بلکه اشیایی داریم. اونا یقین میاره که اونم به درد زندگی نمیخوره. هر چه که در گفتگوها اعم از دینی و غیر دینیه در یه حدی روشن میکنه، از یک جا به بعد جلو نمیره. اگه کسی دنبال یقینه او رو خدا باید بده، کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام مکرر این جمله رو حضرت فرموده سل الله الیقین، از خدا درخواست یقین بکنید. یقین هم اینجوریه که خدا به بعضی از قلوب میده، به بعضی نمیده، به بعضی هم میده ازشون میگیره. توجه کردین؟ یقین داره ولی یه دفعه میگیره. معصیت، گناه، آلودگی ها، معاشرت با افراد ناباب، لقمه حرام، اینا تأثیر گذاره در سلب یقین، در سلب یقین. دعا، مناجات، التزام به وظایف دینی، تضرع، توسل، اینا مؤثر در یقین داشتن که فرد رو به این سمت و سو نزدیک میکنه. از خدا میخوایم به باطن فاطمه زهرا همه ما را صاحب مقام یقین بگرداند. فلما نفذ یده من تراب القبر حاجبه الحزن و ارسل دموعه على خده ثم حول وجهه الى قبر رسول الله. وقتی دست خودش رو علی از خاک قبر زهرا تکاند، حزن به جنبش آمد در دل علی، موج غم در دل علی آمد. ناگهان منقلب شد امیرالمؤمنین، اشکهایی بود که از دیدگان حضرت بر صورت مبارکش می چکید و می غلطید. در روایت داره وقتی خیلی یک حادثه‌ای به شما فشار آورد، پیغمبر خدا رو صدا بزنید، پیغمبر خدا پناه ببرید. از بس پیغمبر خدا مهربانه، یا شما رو یه کاری میکنه مشکلتون حل میشه، یا اگر این اتفاقم نیفته دل شما رو یه نظری بهش میکنه که بتونید مشکل رو راحت تر تحمل کنید. امیرالمؤمنین تو اون اوج حزن و اندوه چه کرد؟ ثم حول وجهه الى قبر رسول الله، روی خودش رو برگردوند به سوی قبر رسول خدا، شروع کرد به پیغمبر خدا سخن گفتن. السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک. یا رسول الله، سلام مرا و سلام این دخترت را که اکنون مهمان تو شده و خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قال یا رسول الله، عن صفیتک صبری و رقعنها تجلدی. یا رسول الله، دیگه صبرم در مصیبت زهرا به پایان رسیده، دیگه نمیتوانم تحمل کنم. یا رسول الله، و ستنبوک ابنتک بتضافر امتک على هضمها، به زودی زهرا برای تو خواهد گفت که چگونه این امت با یک دیگر هم دست شدند تا بر او ظلم و ستم روا بدارند. یا رسول الله، اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد. دیگه حزن علی بی پایانه، دیگه شبها خواب به چشم علی نمی رود. یا رسول الله، لقد استرجعت البدیعه و اخذت الرهینه، امانتی که به من سپرده بودی به تو برگردند. یا رسول الله، زهرای تو را از دست من رو بودند، فبعین الله تدفن ابنتک سرن و تهو محقها جهرن. یا رسول الله، خدا شاهده که من دور از چشم مردم زهرای تو را شبانه و مخفیانه دارم دفن میکنم، اما همین خدا هم دید که روز روشن به زهرای من جسارت کردن. اینجا امیرالمومنین خدا رو شاهد گرفت، پسرش هم کربلا و هم فرمود حبن ما نزل بیانه بعین الله. خدایا، چون تو میبینی این مصیبت شیرخاره بر من آزم.